اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز دوشنبه تاریخ 15 هفته 1392 برابر با اول ذیحجه سال 1434 هجری قمری مطابق با ازدواج امیر المؤمنین علی علیه السلام با حضرت فاطمه زهرا صلوات الله و سلام علیها. مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبقیان یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. ازدواج شرعی و قانونی نجات بخشه. داریم بحث چی میکنیم؟ داروهای مرکبه. ازدواج شرعی و قانونی نجات بخش فرد و اجتماع و مکمل واقعی برای پیشرفت فرد و اجتماع و یک مانع و سپر حفاظتی از آسیب رسیدن به فرد و اجتماع. در معصومین همش اوجه، زیرا سیرشون صعودیه و عصمت طاهره دارن، لذا اصلا ایست در درجات کمالیه ندارن، همش فی درجات العلیا، چون منشأشون از اعلی علیین بهشت. حالا واسطه بین این دو بزرگوار پیغمبر رحمت، برزخون لا یبقیان. بحرین که دریای علم و حکمت علوی با دریای علم و حکمت فاطمی یک جا جمع شدن، مرج البحرین. خروجی این ازدواجی که نظیر ندارد در جهان هستی، خروجیش نسل معصومه، 11 نسل معصوم. لذا برای خانه و خانواده و برای هر کسی با هر دین و مذهبی که میخواد زیست سالم داشته باشه، روابط عمومی سالم داشته باشه، تربیت رشیافته داشته باشه، اخلاق حسنه داشته باشه، رعایت حقوق انسانی کنه، یعنی ارزشمند ارزشمدار که به درستی میشناسه تکلیفش رو و به درستی عمل میکنه، چون همیشه تکلیف مدار حق محوره، همیشه خداشناسی هست که جلب رضایت خدا میکنه و ذریه طیبه از خدا طلب میکنه، الگوی واقعی برای همه مسلمانان از اهل تسنن و اهل تشیع و همه نژادهای انسانی دیگر و مذاهب دیگر، الگوی واقعی رشد یافته نجات یافته ثمربخش خانواده امیر المؤمنین و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه ماست. این هم از باب یه نکته که خواسته میگیم تو ادویه مرکبه، یکی شد چی؟ ازدواج شرعی و قانونی. یکی دیگهش تو بحث خورد و خوراک ها بود، داروی جامع امام رضا علیه السلام که گفتین و مطالبی توضیح دادیم مؤمنا، و بعد تو بحث سفرجل، تو بحث دارچین، این هم یک کلماتی برای شما بگیم که اون روز توضیح ندادیم تو اون داروی ترکیبی که از رو روایت خوندیم. تو بحث مثلا دارچین، کتاب فرهنگ گیاهان ایران که نخستین فرهنگ فارسی گیاهان ایرانه، تألیف مهندس کشاورزی آقای احمد ماهوان که مقالات علمی در داخل و خارج کشور دارد، صفحه 244 بحث دارچین، دارچینی، تارچین، تج، بلمون، قرف، قرفه، سلیخه، در بعضی گویش ها سازج هم میگن. این طرف صفحه، در صفحه 245 باز یکم توضیح داده آقا، تیره برگ بود دارچین از ادویه آشپزخانه و معطر کننده و طعم دهنده بعضی غذاهاست که به عنوان بادشکن، مقوی معده، قابض، محرک و تسریع کننده تنفس و جریان خون مصرف می شود. دم کرده پوست یا پودر دارچین را به نام چای دارچین جهت موارد فوق و ضد رطوبت و سردی می نوشند. دارچین پوست درخت و سازج برگ درخت دارچین است که دم کرده آن نیز مانند دارچین مورد مصرف می باشد. بعد چند تا لغت آورده، بعد میگه در عربی بهش میگن دارسینی باصاد که روایت خوندم از شما، قرفه، سلیخه، اینا فرمایشات ایشون. بعد دارچین سفید باز آورده یا دارچین بری، این یک چیز دیگه است آورده اینجا مطرح کرده. حالا تکمیل فرمایشات این مهندس کشاورزی رو با فرمایشات دکتر حسین میرحیدر میدیم. تا اینجا حرفای آقا خوب بود. حالا تکمیل فرمایشات ایشون با فرمایشات دکتر حسین میرحیدر، مثلا دارچین مؤمنا چهار مدل هست، دو مدلش خوبه، یکی مرغوبه، یکی مرغوبتر. دو مدلش یکی بدک نیست، یکی نامرغوبه. این حرف ما بود که وسطون گفتیم، حالا چکیدش بنویسین حرفمونو. بعد فرمایشات دکتر محترمم وسطون میخونم، بسیار زحمت کشیده. دارسینی، دارسینی با صاد، یعنی دارچین کشور چین، دارچین چین. بنویس این نوع دارچین مرغوب است. قرفه که یه آقای سوال فرمودن و تی این کتابم قرفت القرافل اصلا این چیزا دار قرنفل، قرنفل یه چیز دیگه است، قرفه جدا ذکر کنی به تنهایی یک چیز دیگه است. قرفه با قاف رفه ه چسم، قرفه به دارچین کشور سیلان میگن، سیلان. پس دارچین سیلان اسمش قرفه هست. مرغوب ترین نوع دارچین موجود دنیا دارچین چیه؟ قرفه یا دارچین سیلان. یه بار دیگه به عربی چی میگن؟ سلیخه با سین، سلیخه. این دارچین سایگون از قسمت رشته کوههای هیمالیا قسمت کره میگن دارچین سایگون. این دارچین بدک نیست، کسایی که اهل شکم باشن میگن نامرغوب. پس لفظ عربیشو توضیح دادم، یادتون باشه اینا با هم مترادف نیستن، گرچه در جنس با هم مشترکن، همه دارچینن، اما با هم یه مقداری فرق میکنن، هم از حیث مختصات جغرافیایی، هم از حیث مرغوبیت و عدم مرغوبیت و یا بهترین مرغوب. یه قسم چهارمی هم هست که در آمریکای لاتین و آمریکای جنوبیه، دارچین کایان. کایان به اصطلاح خودمون میگیم دارچین سفید یا دارچین بری که از اون مهندسه خوندم براتون. این هم از این مطلب. حالا ببینیم آقا چی میفرماید. آقای دکتر حسین میر حیدر، محقق توانای شیعه اثناعشری، سن بالای 80 خورده سال، 8 جلد کتابش، این جلد معارف گیاهی جلد 2 صفحه 323 بحث دارچین. در ایران به طور کلی دارچین گفته می شود، در کتب سنتی انواع آن را با نامهای دارسینی، دارچینی، قرفت و دارچینی، سلیخه نام بردن. همجور توضیح میده در بازار تجارت بین المللی به نام دارچین سیلان در کتب چنین و چنان و به نام قرفه معروف است و از مرغوب ترین انواع دارچین، دارچین چیه؟ سیلان. مؤمنا این محققیه که جهانگردی کرده و همچنین با همه محققین جهان بحث کرده، 20 سال با همه محققین جهان بحث کرده، 20 سال تحقیقات خودش رو تو این 8 جلد آورده. خیلی کتاب دقیقیه مؤمنا، داشته باشین یا تو کتابخونه مطالعه کن. تو بحث روایات آیت الله شیخ عباس تبریزیان طب رسول المصطفی 4 جلده، این جلد 4مش آوردن، بسیار تحقیق کرده، 20 سال تحقیق کرده، این نویسنده بزرگواری کردن، منزل ما هم تشریف آوردن دوبار. بعد گفتم مؤمن من گاهی حاشیه میزنم اینا، که اشکال نداره. بس خواستم بگم مؤمنا این دوتا کتاب تحقیقی یادتون باشه. تو زمینه روایات اکثر روایاتش صحیح و موثقه، از حیث علم رجال، مقابله، تعارض، اینا همه رو بررسی کرد. این کتاب هم همجور از داخل خارج کشور همه رو بررسی کرده. تو فارسی هم طب اسلامی مرحوم آیت الله مصطفی نورانی، حتما این ستا رو حتما داشته باشین یا تو کتابخونه مطالعه کنین. بقیه دیگه کتاب ها رو داشتی نداشتی خب میره کتابخونه اینا، اما این ستا پایست به عنوان کتاب های مرجع. معارف گیاهی دکتر حسین میرحیده 8 جلد، طب اسلامی یا دورنمایی از طب اسلامی آیت الله مرحوم مصطفی نورانی 9 جلد، طب رسول المصطفی صلی الله علیه و آله و سلم از آیت الله شیخ عباس تبریزیان حفظه الله تعالی 4 جلد. حتما مؤمنان نگاه کنید، غربی شرقی ها حسودیشون میاد، مؤمنا حرفای خودمون رو میخونن بعد به انگلیسی و به لاتین و به فرانسوی تحویل من رو شما میدن، حرف خودمونه. اینم خدا هدایتشون کنه، مردمشون خوبن، هیئت‌های حاکمشون خبیثن. انواع دیگری هم مؤمنا هست، باز چیزایی توضیح میده اینا دیگه نگاه کنید مؤمنا. حالا به این مرغوب ترین دارچین که میگیم دارچین سیلان، تو خود اون منطقه بهش میگن دارچین عسلی. مرغوب ترین نوع دارچین سیلان را دارچین شیرین یا دارچین عسلی مینامن. با چجوری تکثیر میشه و این حرفا؟ بعد یادتونه گفتم نامرغوبه یا بدک نیست، دارچین مال سایگون. باز اینجا حضرت آقا فرمودن دارچین سایگون در ویتنام، هیمالیای شرقی و قسمتی از چین میروید. خب این خلاصه خیلی مرغوب نیست و زمانش هم زیاده، 10-15 سال طول میکشه. خلاصه ایناش بمونه مؤمنا. در مرغوب ترینش که دارچین سیلان بود خیلی کاربردهای پزشکی داره. مثلا در هند و چین از پوست شاخه ها و اسانس آن به عنوان محرک هاضمه، محرک تنفس، محرک جریان خون استفاده میکنن. حتی خود خارجی هم رفتیم تحقیق کردن اینا در آوردن، مثل پتلو از خارجی هم. در شبه جزیره مالایا مصارف وسیع دارویی دارد، اسانس آن خاصیت جرم کشی قوی دارد، ولی نظر به اثر تحریکی آن کمتر برای میکروب کشی به کار می رود. باد وولز اف اندیا باز تحقیق کرده اینا را آورد. دارچین در دوز زیاد حتی یک کار بسیار بدی انجام می شود، اصلا مخدر، نظیر زعفران. در دوز بالا هم شخص دیوانه می کنه، هم مسکر، حرامه خوردنش، حرامه. کلوا و اشربوا ولا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفين. به جهنمی ها میگن چرا اینجوری؟ میگه چون که تو دنیا اسراف در رابطه با نفوسمون کردیم. زیاده روی بدون دلیل. بازم اینا بقیش هم دیگه مؤمنا نگاه کنیم، آرام بخش هست برای ناراحتی های پس از زایمان، خوبه، قابض هست، تحریک هاضمه میکنه، موجب اغلب ترشحات اضافی بدن میشه. این یعنی چی نمیشه؟ مثلا تو بحث زنان و زایمان و فعالسازی تخمک ها و تخمدان خانومی که تخمدانش کمکاره، قاعده آور زعفران، دارچین، کاسنی، شاهی که ترتیزکه، گلپر، اینا همه چیه؟ قاعده آور تخمدان رو هم فعال میکنه. حالا تو مباحثه ما دیدی؟ یعنی ترشح هورمون های زنانه میره بالا، استروژن، پروژسترون، که برای تولید تخمک در زن و تولید اسپرم در مرد قده هیپوتالاموس مغز، قده هیپوفیز مغز، قده فوق کلیوی در زنا تخمدان، در مردا بیزتین، هر چهار تا این از قدرت درون ریز بدن در کارن تا یک اسپرم سالم یا یک تخمک سالم تولید بشه. من تو ذهن مبارک اینم توضیح این بزرگوار دادم که تصور کنیم اگه خوندیم و موجب افزایش اغلب ترشحات بدن میشود یکم به چیزایی دیگه هم هست، ضد استحاله، تبوره، از این حرفا دیگه نگاه کنیم مؤمنا. مطلب بعدی مؤمنا که تو این روایت بود، گفتیم افشورج سفر جله. خب سفر جل به معنای به. خب حالا هم از روایات یکم توضیح خدمتون بدم هم از این کتاب. بحث سفر جل یا به یا آبرود یا آبی و مانند اینها، سنگه بعضی مناطق مثل رامسل، شهسوار، زمان شام بودن شهسوار، یه چیز دیگه میگن. خب اینجا چیه؟ میگن سنگه. پس ها فهمودیم مؤمنا، رودسر، لاهیجان، میگن توچ. حالا اسم شریف بودنم اسلام آباد شده به نظرم، چی شده اسمش؟ اونجا میگن چی مؤمنا؟ سنگه، به زبون مازندرانی یا گیلانی، گیلکی یا اینا. و اسمای دیگه هم مؤمنا هست در منطقه آستارا، اون بر اردبیل، لب مرز ترکیه، اینها اونجا میگن آیووا یا هیووا، اینجوری اسمی برن. همین به خودمون، پس به شیرینه، رسیده معطر. این روایات اهل بیت میگه، فواید مختلف هم داره روایات میگن. حالا یه چند تا از اینا هم بگم، طب سنتی و طب مکمل و طب گیاهی و میوه درمانی و میوه به فرح آوره، مقوی دماغ یعنی مقوی مغز و مقوی معده است و مدر. خوردن میوه به خام قابض نظیر سیب، مسدود کننده مجاری عروق. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی تصلب شرائین دارد و ضریب شکست موی رگاش بالا هست، نشری خون دارد، هر ماه خون کم میکنه. پیشگیری و درمان خونریزی های داخلی، یکیش چیه؟ میوه به. دیگه چیه؟ برگ انگور. دیگه چیه؟ یک گیاه سمیه، خربوزه معاویه، هندوانه معاویه، خربوزه ابو جهل، هندوانه ابو جهل، حنظل. حالا این حنظل رو با نسخه دکتر متخصص، اما این میوه به رسیده و برگ انگور نوش جان. میوه رسیده به شیرین معطر همجوری بخوری؟ اگر یبوست داری آبش بگی بخور. دندون نداری، حال نداری، یا مزش خوشت نمیاد مثلا، مرباش درست کن بخور صبح با ناشته. برگ انگور همجوری به جایی بخوری 6 هفتهشو تو 24 ساعت، یا دلمه برگ انگور با رب انار شیرین درست کن. دلمه برگ انگور با رب انار شیرین درست کن، نهار بخور، شام بخور، نوش جان. اینم مال این که مسدود کننده مجاری عروقه. یعنی چی؟ یعنی تسلب شرائین داری، رگا حالت الاستیکش از دست داده، شکننده شده، وقت نشریه خون داری، حساب فرمودید در تخصصی قلب و عروق، نشریه خون داری، نمیدونی کجا کم میشه. گاهی MRI میگیری نشون میده، گاهی اونم نشون نمیده، ولی هر ماه یه مقداری خونش کم میشه، مجبور میشه واحد خون بزنه یا نصف واحد خون بزنه. حساب فرمودید مخصوصا در مریض هایی که چند عمل جراحی داشتن که یکی از اونها جراحی های قلب و عروقه، اینا غالبا مبتلا به این ظریف شکست میشن. کسانی که اسهال ساده دارن یا اسهال خونی دارن یا جراحات گلو دارن، خب دانه به علاوه بر این که ضد تبه جلوی اینها رو هم میگیره، درمان اینها رو هم کمک میکنه به درمان. کسانی که تنگی نفس دارن، کسانی که ضعف معده دارن، کسانی که اخلاط خونی از سینه دارن، کسانی که کمکاری کلیه دارن، کلیه رو فعال میکنه، ترشح ادرار رو زیاد میکنه و برای بند آوردن خونریزی نافع است، باز ربش فواید زیاد داره. رب انار، یکیش نمیگذاره لکنت زبان بگیری، یکیش اشتها آوره، یکیش رقیق کننده خونه، باز دیگه اینا نگه. شکوفه تازش، کسانی که غلیان حرارت دارن و سردرد ناشی از غلیان حرارت درونی، حالا اینجا مثل کسی که ژنتیکن گرم مزاج، طبعش گرمه، حالا گرمی هم زیاد خورده، خب متابولیسم بازالش خیلی زیاد میشه، سردرد ناشی از غلیان حرارت میگیره. میوه به یا آب به رسیده این غلیان حرارت رو فرو می نشانه، نظیر کاهو بدون سس، نظیر لیمو شیرین. خب معلوم شد مؤمنا، کسانی که جرأتشون کمه، ضعف دل دارن، دل مال شک دارن، مقوی هم هست، همان همچنان که مقوی مغز و مقوی معده بود. حتی برای تقویت سینه مربای شکوفه های به رو درست کن، تقویت سینت میکنه و تقویت آلات دستگاه گوارش در حفره شکمی میکنه، یعنی از حیث قدرت بلعیدن، از حیث مری، از حیث معده، از حیث اثنی‌عشر، دریچه خروجی معده، پیلور، روده کوچک، روده بزرگ، راست روده یا رکتوم، رود آنال، یعنی کل مسیر سیستم گوارشی چی میشه؟ همه جون تقویت میشه. و همین خوردن میوه به یا مربای به تو مباحث ما، مربای شکوفه درخت به. کسانی که ورمهای چشم دارن، ورمهای صورت و یا اندامشون ناشی از کمکاری کلیه نیست، ناشی از پرکاری یا کمکاری تیروئید نیست، بلکه ناشی از حرارت بالا و گرم مزاجی شدیده. اینجا زماد آب یا به رسیده له شده رو موضع ورم ناشی از حرارت داخلی بذاری، آن ورم میخوابه، مخصوصا ورمهای چشمی، با اینکه ضربه به چشمش نخورده. زماد گوشت میوه و برگ درخت، زماد گوشت میوه به و برگ درخت به برای ورمهای گرم چشم مفید است. این پرزی که روی میوه به هست بسیار برای تنفستون ضرر داره، تو بینی و حلق و تو ریه ها نباید بره. چرا؟ چون آسم میاره، تنگی نفس و عسر نفس، سختی تنفس هم می آورد، اونه باید زیر آب بشویی، نظیر پرز میوه کیوی، اون هم تنگی نفس می آورد و همچنین عسر و تنفس هم میاره، سنگی در تنفس هم می آورد. پس زیر آب بگیر بشور پرزاشه ببر، نه اینکه خشک با دست اینجوری کنی بعد فوت کنی، هم بینی و ششای خودت تحریک میشه، درگیر میشه، هم ششهای دیگران، هم ظلم به نفس میشه، هم ظلم به غیر. تصاحب فهمید؟ حالا آقا میفرماید اینجا پرزی که روی پوست میوه به هست بسیار قابض و برای حلق و صدا مضر میباشد، زیرش حاشیه بزنید آسم می آوره، تنگی نفس. گرد میوه خوش شده یه به برای بند آوردن خون جراحت ها مفیده. راست میگه. نظیر چی؟ نظیر مومیا. تو بحث ترکیب شیمیایی طبیعی که از فشار صخره‌های کوه بر یکدیگر یه مایع سیاه رنگ قیری رنگ هرچی شفافتر باشه خالص‌تره. مومیا، مومیایی، عرق الجبال، این جلوی خونریزی شدید رو برمیاره. قبلنا توضیح داد. حالا نظیر این چیه؟ به صورت زماد خود این به یا برگشو ممانده اینا چیکار کنی؟ لهش کنی بذاری روی این محل جلوی خونریزی برمیاره. تو داروهای جدید شیمیایی که ضد عفونی کنه به خونریزی هم برمیاره، مثل چی؟ مثل بتادین دیگه، چی؟ تنتور یاد، یا تو مایعاتی که ضد عفونی شدید کنه مثل ساولان یا سایلان، اینا هم چیه؟ ضد عفونی قویه. مثلا یه استکانشو در نصف آب لگن تمیز می‌ریزیم، یک استکانش رو در نصف آب لگن تمیز می‌ریزیم، هم می‌زنی. حالا دیابتی پاهاش زخم قانقاریا داره یا انگشتاش زخم قانقاریا داره، با مدت 20 دقیقه تو این محلول آب با مایع سایلون میذارم یا ساولان که مردم میگن، این ضد عفونی قویه. تو محلول آب سرکه هم بذاری همین، اگه بخوای شیمیایی استفاده نکنی. تو شستشوی زخما اگر بخوای با آب مقطر و همچنین با تنتور یود استفاده نکنی، از سرکه طبیعی سیب میتونی استفاده کنی، شستشو بری و ضد عفونی کنی و بعد با آبجوش ولرم جاشو شستشو بدی. خشک شد بعد با گاز استریل غیر روغنی روشو بپوشونی. اگر زخم آب میده، پلاسما میده و یا جراحت میده، اینجا روغنی بذاری بهتره، گرچه دیرتر جوش میخوره. این برای اینکه تو موقع شستشو دوباره پانسمان بعدی باز ما اینو خشک نکنیم که دوباره زخم بشه و مریض دردش بیاد. اما اگر تو بعضی سوختگی ها مثل سوختگی های ناشی از برق، برق سفاز به بالا، اونایی که تو پست فشار قوی کار میکنن یا تو ترانسفورماتورهای افزایش دهنده کار میکنن، سوختگی ناشی از برق شدید رو نباید جاش چرب کنی، بدتر میشه. اونجا چی کار میکنی مؤمنا؟ اونجا همون گاز استریل خشک غیر روغنی میذاری. اما وقتی که میخوای پانسمان عوض کنی، یکم با آب مقطر این پانسمان رو چکار میکنی؟ خیس میکنی، یکم صبر کن، بعد آسون کنده میشه که دیگه هی پوست بدن مریض زخم نشه. این توضیحات رو عمدن دادم برای که آسیب به مریض کمتر برسه. گرد میوه خوش شده به برای بند آوردن خون جراحت ها مفید است. روغن به چجوری تهیه میکنیم اینا دیگه همینا رو مطالعه کن. اما قبلنا گفتم مؤمنا بهتون که اگر کسی گوش درد دارد به نوع وزوز گوش و سوت سر، تو خواب و بیداری همش داره، قبلنا گفتم داروش چیه؟ دم کرده بهلیمو میخوره مخلوط با عسل، در گوشش روغن به میچکانه. دیگه توضیح و تاییشو مراجعه به اون کتاب کن. مطلب دیگر از کتاب ارشادات الرسول المصطفی، ارشادات الرسول المصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فی الصحت، اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم، فی الصحت و طول العمر. حالا صفحه از آیت الله شیخ عباس تبریزی، صفحه 617، صفحه 617 از سفر جلو، بحث به مهما کانت فاکهت الناس فان فاکهت الانبیاء السفرجل. میوه انبیاء و مرسلین چی بوده؟ به رسیده معطر شیرین. قیداش یادتون باشه، به میوه به رسیده شیرین معطر، این مرغوب ترین نوع به. حالا جنبه بازاری داره، داخل خارج کشور همجور کال میکنه با گازهای شیمیایی زردش میکنه، مثل اکثر میوه های دیگه. هم ظلم به خودش میکنه، چرا؟ چون اکل مال به باطله و قش در معامله. به اسم میوه رسیده میوه نارس میفروشه، چه تو داخل چه خارج کشور. و هم ظلم به غیره، میوه های نارس غالبا یبوست میاره و غالبا ضعف حافظه. ما میخواستیم میوه به بخوریم که حافظمون و فعالیت های مغزیمون قوی بشه. تصاحب فرمودیم مؤمنا، پس اون فرمایشات معصومین عملشه، باغداری، کشاورزی، از تولید به مصرف، تولید بومی، نه چشمتون به اجانب باشه، با واردات از خارج صادرات داشته باشین، توزیع و تولیدتونم به خوبی باشه، میوه رسیده مرغوب باشه. اینم یادگاری گفتم واسه تک تک افراد به نوع شخص، حکم اولی اسلام رو گفتم. حکم عمومیش ماشاءالله صادرات غیر نفتی داریم، بسیار خوبه، سرریز نیاز داخل کشور رو به خارج صادر کنید، بازارهای بسیار خوبی دارید، هم در خاورمیانه، هم در آسیای میانه، هم در آمریکای لاتین و هم در آسیای جنوب شرقی و حتی در اون طرف رشته کوههای هیمالیا، بحث دو کره، مخصوصا کره شمالی. حالا تو بحث میوه‌جات، این کشورهای حاشیه خلیج، همه اینا نیازمند به بازار شما هستن. پس عرب و عجم در تولید صحیح با کیفیت بالا زحمت بکشن، انحصار تجارت جهانی رو از غرب و شرق میتونن بگیرن. باز مؤمنان، روایاتی که در این زمینه این مجتهد شیعه آورده چکیدشه بگم، خوردن میوه به رسیده تقویت قلب میاره، قلبت قوی میشه. اکل السفر جلن قوتون للقلب الضعیف. باز سنداشم آورده از کافی شیخ کلینی جلد 6 صفحه 357 حدیث 1، محاسن برقی صفحه 550 حدیث 883 و روایات دیگه که آورده این بزرگوار. دوم، اگر کسی دلش گرفته و خیال میکنه هم و غمش زیاده، انگور سیاه رسیده رفع هم و غم میکنه. دوم، سیب قرمز معطر لبنانی که رسیده است، چند فایده داره؟ فایده داره، مفرح قلب، یعجبونی طبق فرمایش امام رضا علیه السلام، از بس خاصیت داره منو به تعجب واداشت. سوم، از چیزایی که فرح بخشه و قلبتو شاد میکنه بحث چیه؟ بهه، بهه رسیده. فانها تجم الفؤاد، شادی بخش دل است و دل هاست. تنفس قلب راحت میشه، خون رسانی قلب راحت میشه. چرا؟ چون عروق قلب رو باز میکنن. نظیر چی؟ نظیر کرفس، یفتح الصدر، که امام صادق علیه السلام فرموده تو بحث کرفس. اینجا هم که پیغمبر رحمت فرموده به زبیر، این روایت هم در صحیفة الرضا هست صفحه 84 حدیث 9. خب، یعنی انها تفتح العروق و تؤدی الى انتظام عمل القلب، الامر الذي يقارنه راحت الفؤاد. ای القلب، یعنی عضله قلب، که یک عضله صنوبری شکل از حیث عمل کرده انقباضی و انبساطی چیه؟ دچار راحتی می شود، نه اینکه فشار اضافی بر عضله قلب وارد شود به خاطر تنگی عروق قلب در عضلات یا در خروجی و ورودی به عضله صنوبری شکل قلب، مثلا شریان اصلی خروجی یا آورت، یا وریدهایی که به داخل قلب آمده. یکی از باز کننده های این شریان ها و وریدها چیه؟ کرفس. دوم چیه؟ میوه به رسیده. پس کار کرد و عمل کرده قلب راحت میشه. از پیغمبر این روایت بود، از امیر المؤمنین علی علیه السلام هم هست، از سفر جلو قوت القلب و حیات الفؤاد. تقویت قلب ضعیف که میکنه، حیات قلب انسانی رو هم به نوع صحیح استمرار میبخشه. بعد آقای محترم آیت الله شیخ عباس تبریزیان میفرماید و لعل المراد به حیاته هو انتعاشی و انتظام ضربانه، ضربان قلب منظم میشه. یعنی چی؟ خیلی قشنگ. به اصطلاح تخصصی قلب و عروق، گاهی شخص دچار نامنظمی در ضربان قلب میشود، یعنی آریتمی قلب دارد، بیماری آریتمی قلب دارد. خوردن مربای به تازه، خوردن میوه به شیرین رسیده معطر، خوردن آب به، آب میوه به این چنینی تازه تقویت قلب میکنه، هم پیشگیری هم درمان میکنه نامنظمی ضربان قلب رو. پس یک داروی طبیعی در پیشگیری و درمان آریتمی قلب، یادتون باشه. انتظام ضربانه، پاکسازی هم میکنه. سکاون للفؤاد، باز روایات دیگه آورده همینا، از محاسن، از امیرالمومنین عکافی جلد 6 صفحه 357 حدیث 1. جلا میبخشه، یعنی احساس سنگینی کردن در سینه. میگه آقا جانم من چرا سینم سنگینه، نفس کشیدنم مشکل میشه؟ میگیم این آب سیب تازه رو مخلوط با عسل آبیشن بخور. این آب به تازه رو مخلوط با عسل آبیشن بخور. باز همجور دیگه مؤمنان مطالعه کنید، از هم معبه میبره ذهن، عملیات ذهنی زیاد میکنه. اینا دیگه همیشه دیگه مطالعه کنید، حکمت زیاد میکنه. انشاءالله روایت بعدی فردا. اللهم صل علی محمد و علی محمد و اجعل فرجه.